سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
گاو، بر اساس قصه گاو از کتاب عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی، با شرکت عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، جمشید مشایخی، عصمت صفوی، مهین شهابی، پرویز فنیزاده، خسرو شجازاده، محمود دولت آبادی، شکوه نجم آبادی، عزت الله رمضانی فر، فیروز بهجت محمدی. سناریو غلام حسین ساعدی، داریوش مهرجویی. مدیر فیلم برداری فریدون قوانلو. تدوین زری خلج. موزیک هرمز هدایت. کارگردان داریوش مهرجویی. از سمینه تیتراش سیاه است و تصاویر خاکستری محوی از یک مرد با گاوش روی آن نقش می‌بندد. مرد و گاو در صحرا این سو و آن سو می روند. اهالی روستا از پیرمردان و پیرزنان تا پسر بچه ها و دختر بچه ها گوشه و کنار میدانگاه روستا به چشم می خورند. همه بهت زده و متعجب در سکوت به پسر قد بلندی نگاه می کنند که در حال سیاه کردن صورت پسری دیگر است. کودکانی اطراف آنها را گرفتند. با ورود چند پسر بچه که چوب‌های مشتعل در دست دارند، سکوت می‌شکند. آنها فریاد می‌زنند و آتش را به دست پسر قد بلند می‌دهند و حالا خنده‌ها شروع می‌شود. پسر روسیاه می‌دود و بچه‌ها به دنبالش تا اینکه در استخر مستطیلی میانه میدانگاه می‌افتند. پسر به ضرب و زوری خود را از آب بیرون می‌کشد و دوباره بچه‌ها او را دنبال می‌کنند. کت خدا سر می رسد و از بچه ها می خواهد او را رها کنند، اما متوجه می شود که همه اینها زیر سر پسر مش سفر است.
چرا زیادش می کنین ها؟
باشه کارش نکردیم.
کارش نکردیم؟ چرا انداختی بهش تو؟ اگه طوریش بشه کی بهش میرسه؟ همهش تقصیر این پسر مش سفره. با اون قد دیلاغش خجالت نمی کشه، خودشو قاطی بچه ها کرده.
تقصیر منه؟ حالا که تقصیر منه بس بگیرینه.
پسر مش سفر از ادامه این معرکه منصرف نمی شود و با باقی بچه ها پسر را دنبال می کند. مش اسلام با گاری خود که بار علوفه دارد به در خانه می رسد. علوفه ها را به خانه می برد و به زنی که کاسه خالی به دست دارد می گوید
میری شیر بگیری؟ مش دستن که گابش برده سهرا.
تو این دهم که یه گاب بیشتر نی.
مش حسن به همراه گابش در سهرا راه می رود. او مثل اغلب مردان ده کلاهی روستایی به سر دارد و چوبی در دست. گاو او درشت هیکل و پروار به نظر می آید. مش حسن و گاوش به برکه‌ای می رسند. مش حسن کت خود را در می آورد و هر دو به میان برکه می روند. مش حسن شاد و هیجان زده کاسه‌ای دست می گیرد و روی تن گاو آب می ریزد و دست می کشد و می خندد. او را می شوید، سر گاو را با مهربانی در آغوش می گیرد و به صورت خود می چسباند. می خندد و با اشتیاق با گاو بازی می کند. دست آخر سر و صورت خود را هم خیس می کند و با دستان خود سعی می کند به گاو آب بده. گاو که آب را نمی خورد، مشخصاً خودش آن را می نوشد. ابتدا پوست گاو و بعد موهای خود را با کتش خشک می کند. ناگهان در دور دست تصویر محو سه مرد روستایی را می‌بیند که کنار هم ایستادند. چشمان مش حسن خشمگین می‌شود و کت را تن می‌کند. تناب گردن گاو را میگیرد، علوفه را روی پشت خود میگذارد و راهی میشود. سه مرد با رفتن او میروند. مشحسن و گاوش به میدانگاه روستا میرسند. در قهوه خانه کت خدا و چند نفر از مردان روستا نشستند. مشحسن گاوش را به درختی کنار استخر میبندد و کنار باقی مردان مینشیند.
کجایی مشتی؟ این بیچاره منتظره که یه چیکه شیر ازت بگیره.
برده بودم ای سهرا.
او سر یکی از بچه های روستا که سعی میکند به گاو او خوراکی بدهد داد میکشد و عباس میگوید
چه خبرت مجدزن؟ اخبار خیلی تو همه.
بازم لام عصب این بلوریا پیداشون شده.
چی؟ بلوری؟ کجا؟
همه از شنیدن این جمله وحشت زده میشوند.
برگشتنی بالای تپه دیدمشون. چند تا بودن؟ مثل همیشه همون ستایی هم.
مشجبار خطاب به کت خدا میگوید
میبینی کت خدا؟ میبینی؟ من هی میگم فکری چاره ای بکنی، هیچکی گوشش بده کار نی. حالا چی کار بکنیم؟ نه
کت خدا پاسخ میدهد
والا دست ما چه کاری ساخته است؟ این بلوریا که دین و ایمون حسابی نداره.
مشجبار با خشم و صدای بلند میگوید
اگه ما هم کاری نکنیم روشون زیادتر میشه. اومدن سه تا گوسفند منو بردن، من خونه خراب شدم بابا، هیچ کی هم هیچ کاریشون نکرد. حالا لابد نوبت گاب مشتسنه.
مشتسن که مشغول قلیان کشیدن است با شنیدن جمله آخر از جا بلند میشود و میگوید
نوبت من؟
نه بابا خدا نکنه.
اصلا نوبت تو.
مشتسن فکری شده چوب دست خود را بر می‌دارد، می‌رود سراغ گاوش.
خب تو هم مشت هستن، گاوتو نبر بیرون دیگه. از صبح آفتاب نزده بردی سهره چیکار؟
راست میگه مشتی، گاو آبستن میبری سهره که چی؟ بذار تو طویله خورده راحت کنه، دیگه وقت زاییدنشه با.
مبارکا باشه.
مشحسن که به خانه خود میرسد از نیمه های حیات زنش را صدا میکند و برای روشن کردن طویله تاریک فانوس را از او میخواهد.
زن، اون فانوس رو بده بینم.
چند زن در پی او وارد طویله میشوند، شیر گاو میخواهند. مشحسن ابتدا این سو و آن سوی طویله را با فانوس برانداز می کند و بعد شروع به دوشیدن شیر می کند. شب مشحسن و زنش در ایوان نشستند که مشحسن بلند می شود و می گوید
امشب میرم طویله می خواهم.
چرا؟ چطور شده؟
بلوریا این طرف ها. اون فانوس بده من.
زن تنها سر سفره شام نشسته و رفتن مشحسن به طویله را نگاه می‌کند. در طویله گاو مشغول خوردن است و مشحسن دراز کشیده به او نگاه می‌کند. او لبخند زنان از جایش بلند می‌شود و فانوس را دست می‌گیرد و نزدیک گاو می‌رود و دستی به سر روی گاو می‌کشد. علوفه را با دست خود به دهان گاو نزدیک می‌کند، بعد با گاو شوخی می‌کند و به علوفه گاز می‌زند. او دور گاو میچرخد و سرش را روی شکمش میگذارد. با رضایت از بزرگی شکم گاو ماشاءالله میگوید.
ماشاءالله.
صبح که میشود مشحسن گاو را در طویله تنها میگذارد و راهی میشود. کمی بعدتر آرامش ده با صدای شیون زن مشحسن که در میدانگاه کنار استخر روی زمین نشسته و به سر و روی خود میزند به هم میخورد. اهالی روستا، زن، مرد، بچه، همه به سمت زن میدوند و از او میپرسند چی شده مشتی؟ زن جواب نمیدهد و همچنان زاری میکند و به سر میزند. پیر زنی نزدیک میشود و شانه های زن از حال رفته را میگیرد و به او میگوید نفس بکش. زن مشحسن با خوردن آب به هوش میآید و نالان میگوید
خاکی آلم به سرم شد، بدبخت شدم، بیچاره شدم.
چی شده آخه؟
آخه چطور شده بابا؟ حرف بزن. نه
گاب مشحسن مرد.
همه با شنیدن این حرف گویی با می روند. زن ادامه می دهد
همین یه دقیقه پیش که رفتم براش آب ببرم دیدم دراز به دراز کف طویله افتاده، یه عالمم خون از دهنش رفته.
آخه چرا؟ اگه ایوون طوری شده بودا؟
نه والا، صبح سر حال سرمور گنده همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخورد.
مردان به طویله میرمند، گاو وسط طویله به پهلو روی زمین افتاده و خون از پایین گردنش جاری شده. عباس میگوید
میگم نکنه مار زدتش.
و از سوی دیگر طویله صدای مشجب بار بلند میشود که میگوید
این کار کار بلوریاست.
چطور کار بلوریاست؟
هر کی ببینه یا هر حیوانی تلف بشه کار کار بلوریاست. آره، اون بیدینا اگه دستشون برسه میدوزن، اگرم نرسه میکشن، حرام میکنن.
حالا این حرفا چه فایده ای داره بابا؟
زن مشحسن همچنان گریه میکند و به کت خدا میگوید
حالا چه خاکی به سرم بریزه اگه مشتی برگرده ببینه گابش برده؟ میدونی چه حاله میشی؟
راست میگی.
عباس هم از کت خدا میپرسد چه کار باید بکنند و کت خدا گیج و بهت زده است. کت خدا نگاهی به اسلام میاندازد، انگار امید دارد او راهکاری پیدا کند. اهالی روستا در حیات خانه مشحسن دور هم جمع شدند. اسلام روی پله هایی که به پشت بام می رود ایستاده و می گوید
گوش کنین، هیچ کی به مشحسن نگه که گابش مرده. عیالش بهش میگه که گابش در رفته.
مشحسن باورش نمیشه، اون میدونه هیچ وقت گابش در نمیره.
راست میگه مش اسلام، آخه گاب آبستن که هیچ وقت در نمیره بابا.
میخوای بهش بگه گابش مرده اونم جا به جا پس بیفته؟
عباس سری پایین میاندازد و روشن است که دریافت راه دیگری نیست.
بابا عیالش بهش میگه که گابش در رفته، اسمایی رفته سراغش که گیرش بیاره.
ببینم بش اسلام، حالا گابره چیکار کنیم ها؟
بخواست ببریم یه جا قایمش کنیم که وقتی مشتس هم برگشت نتونه پیداش کنه.
میگم آ چطور پوسش بکنیم بعد این کارو بکنیم؟
نه برادر من، نه بابا، اولا که مردار شده پوستش حرومه، یکی از اون ممکنه ناغافل مشتس هم سر برسه از همه چی خبردار شه.
چطور با گاری اسلام ببریمش در شور؟
نه پدر این کارو نباس بکنیم، سر صداش تو تمام محال میپیچه، آخرش مشتسن از همه چی خبردار میشه.
آره بابا، من میگی چیکار کنیم مش اسلام؟
او چاه وسط حیات را پیشنهاد میدهد. زنان گوشه و کنار و بالای خانه ها همچون عزاداران نشستند. پیرزنی گلاب روی عزاداران از جمله زن مش حسن میپاشد و میگوید
خدا خودش رحمت بلا نازل شد، خدا خودش رحمت.
مردان گاو را که بسیار سنگین به نظر میرسد با تناب بستند و روی زمین میکشند. با کشیدن گاو و نزدیک کردن آن به سمت چاه صدای بلند یا علی گفتن مردان هم بلندتر شنیده می شود. آنها برای گذاشتن گاو در چاه بدنش را می چرخانند تا سرش بالا باشد. بعد از آن که بدن در چاه افتاد صورت گاو مشخصاً دیده می شود که به خاک تکیه داده، چشمانش باز است. مردان که چهرهای مغموم دارند یک به یک با بیل خاک روی گاو می‌ریزند و زن مشحسن همچون صاحبان عزا بر سر چاه است. شب روستا با برگزاری مراسم عزاداری و تلاش مشرجب برای انتقام گیری از بلوری ها سپری می شود، اما خبری از مشحسن نمی شود تا صبح. عباس که روی سقف خانه کشیک میداد به روستایی ها خبر میدهد که مشحسن دارد میاد.
هی عمر، مشحسن داره میاد.
مشحسن وارد خانه میشود. مهمان دارند. خواهر عباس آنا. کنار همسر مشحسن روی بالکن نشسته است.
سلام علیکم. چشم از این طرف ها.
مشحسن شروع به خوردن چای میکند که از زنش سراغ میگیرد به گاو آب داده یا نه.
به گاو آب دادی؟ گفتم به گاو آب دادی؟
وقتی جواب درستی نمیگیرد سطل آب را بر میدارد و راهی استخر میشود.
استغفر الله ربی باطوله، اگه یه رو توی خونه نباشم گاو باید از تشنگی بمیره.
مشحسن لب استخر در حال شستن سطل آب است که مش اسلام جرأت میکند جلو برود و با او حال و احوال کند.
خب مشحسن چه حال چه خبر بابا؟
خبرهایی شده.
چطور مگه؟
آخه این جماعت ها تا منو میبینن رحم میکنن.
نه بابا چیزی نیه، خیال جمع باشه.
مشحسن سطل آب را پر میکند و بلند میشود که سمت خانه برود، نشان نظر قربانی که برای گاوش خریده از جیبش بیافته.
چیه مشحسن؟
نظر قربانیه، از میشو خریدم، میخوام بندازم گردنش.
گردن کی بندازی؟
گردن گاوه دیگه. ببین اینجوری
اسلام در میابد. مشحسن متوجه اتفاقی که برای گاوش افتاده نشده و دنبال او راه میافتد و میگوید
آی مشحسن گوش کن ببین چی میگم بابا. ببین ببینم اگه مشتی خانم بهت نگفت.
نگفت چی؟ چی رو نگفت؟
اسماعیل رفته سراغش.
سراغ کی؟
سراغ گاوه دیگه. مگه بهت نگفت؟
گاوه؟ کدوم گاوه؟
آخه در رفته.
کی در رفته؟
گاب تو در رفته.
سطل آب از دست مشحسن می افتد. خودش روی دو پا می نشیند و سرش را که انگار حالا وزن زیادی دارد به پایین می اندازد. اسلام سعی می کند دلداری دهد.
نه ترس بابا، چیزی نی، همین دوره براست. اسماعیل رفته سراغش، حتم گیرش میاره.
مشحسن این سو و آن سو را نگاه می کند. همه از نگاه او فراری اند. دوباره سر پایین می اندازد. دست روی زانو می گذارد و بلند می شود و با قدم های پرشتاب به سمت منزل خود می رود. اهالی روستا به دنبالش می روند و برخی می دوند. او وارد منزل می شود. قبل از وارد شدن به طویله می ایستد و از دور به آن نگاه می کند. اسلام هم با او وارد حیات شده. مشحسن راهی طویله می شود. وارد شده و لحظاتی بعد بیرون می آید. صورتش بسیار غمگین است و با صدایی که ابهت و قدرتش در هم شکسته می گوید
گاوه من که در نرفته مجد اسلام. گاوه من که در نمیره.
دم غروب تعدادی از مردان روستا به خانه مشحسن می روند تا او را ببینند.
مشحسن
مشحسن روی پشت بام رو به صحرا نشسته. کت خدا، عباس، مشاسلام و مشجبار در یک ردیف پشت سر او ایستادن.
مشاسلام این چه کاری بود که کردی؟
تو مگه؟
کت خدا تو ازش بپرس. مگه من چی کارش کرده بودم؟ چرا به هم دروغ گفت؟
والا مشتی من
نه مجد هستن. اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاب در رفته راست میگه.
گاب من که در نمیره کت خدا. آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
گاب تو در رفته مشتی.
مجد هستن تو که خودت صبح رفتی طویله رو دیدی برادر من. آخه من که به تو دروغ نگفتم بابا.
گاب من همینجاست تو طویله.
اگه گابت همینجا تو طویله است پس چرا نمیری پیشش؟
خب برو تو طویله پیش گابت دیگه.
آره بابا برو پیش گابت دیگه. راست میگه مشتی.
من اینجا نشستم مواظبم.
مواظب چی؟
امشب بلوریا دست به یکی کردم، میخوام بیام گاب منو بدوزم.
مردان متعجب او را نگاه میکنند و اسلام میپرسد
از کجا میدونی؟
مشحسن جوابی نمیدهد و دوباره به دور دست نگاه میکند.
اگه قرار بلوریا بیان گابتو بدوزن چرا نشستی اینجا؟ برو تو طویله پیش گابه.
الان ماه در میاد اونهاش داره از بلور بالا میاد.
مشتی تو نشستی اینجا، اگه حیوان تشنش بشه چی؟
وقتی مادر اومد براش آب میبرم.
خب اگه مادر نیومد چی؟
هر وقت گاب من تشنش بشه ما هم در میاد.
شب در روستا صدای ناله‌ای پیچیده و اهالی بیدار میشوند و به دنبال آن هستند که صدا را بیاورند. میگویند بلوری ها آمدند. جستجو بی نتیجه می ماند و همه به خانه خود می روند.
بابا بره می گیرم.
صبح روز بعد باز هم مردانی از روستا به در خانه مشحسن می روند و وقتی حال او را از زنش می پرسند متوجه می شوند که بسیار بدتر از قبل است.
سلام کت
خود. علیکم ماشی خانم. حال مشحسن چطوره؟
حالش خوب نیست کت خود. دیشب من خوابم برده بود زده به سهر. چیزی به صبح نمونده بود که خونین و مالین برگشت.
حالا چیکار میکنه؟
از وقتی برگشته همش صدای گاب در میاره.
مردان وارد حیات می شوند و از پنجره طویل مشحسن را می بینند که سرش را در آغل کرده. همگی به او سلام می کنند.
هم علیکم مشحسن.
هم علیکم.
علیکم مشحسن.
اما جواب نمی شنوند. حتی مشحسن به سمت آنها هم نمی چرخد. آنها با شوق و هیجانی ساختگی می گویند.
مشحسن. اوی مشحسن. گابت پیدا شده با.
آره مشتی، اسماعیل برگشته گابت هم بیده کرده.
آره، اسماعیل برگشته اینا.
برگشت اسماعیل. بابا
سلام علیکم عمو مشتسن. بالاخره گابه پیدا شده.
بگو با.
میدونه کجا بود؟ نرسیده به خاتون آباد، اونجا داشت تو دره برای خودش میکرد.
مشتسن با صورتی تکیده، نامرتب و به هم ریخته، در حالی که علوفه در دهان دارد و آن را میجود بر می گردند. مردان سکوت می کنند، متعجب و ترسیده قدمی به عقب بر می دارند. بعد به پیشنهاد اسلام داخل طویله می روند تا حال و روز مشحسن را از نزدیک ببینند. اسلام و دیگر مردان دور مشحسن می ایستند و اسلام می گوید
علیکم مشحسن، حالت خوبه بابا؟ دماغت چاقه؟
جوابی از مشحسن نمی آید. اسلام به اون نزدیکتر می شود و می گوید
هی مشحسن، با تو هم بابا.
مشحسن سرش را می چرخاند، صورت خونالود و دهان پر از علوفش مردان را می ترساند. همه حیرت زده و ترسیده عقب می روند. اسلام باز هم می پرسد
حالت خوبه مشحسن؟
و مشحسن با چشمانی گنگ و منگ در حالی که علوفه می جود او را نگاه می کند و بعد سر خود را پایین می اندازد و می گوید
من مشحسن نیستم، من گاب مشحسنم.
این حرفو نزن مشتی، تو مشحسنی، مشحسن خودمونی بابا.
آره والا تو مشحسن خودمونی.
مشحسن زیر بار نمی رود و علوفه را در دهان می چرخاند.
من مشحسن نیستم، گاب مشحسنم.
عباس می گوید
این حرفو نزن مشتی، خدا نکرده اگه بلوریا بفهمن میان میدوزنه.
آره بابا میان میدوزنه، تا
میان سرت میبرن. ها
مشحسن نشستون بالا مواظب منه.
تو رو خدا دست بردار مشتی، آخه تو چه جور گابی هستی؟ نه
اگه گابی دمت کو.
آره
شاخت کو.
مردان سعی میکنند با گفتن این جملات او را به خودش بیاورند، اما در پاسخ مشحسن چهار دست و پا روی زمین می نشیند و سرش را به دیوار کاهتان می کوبد.
دست بردار مشتی، خیلی خوب بابا. مشحسن آروم بگی، خیلی خوب بابا، خیلی خوب، آروم بگی.
مشحسن سرش را به دیوار تکیه می دهد.
چیکار کنیم؟ نه خودت یه جور حالیش کن مش اسلام.
آره بابا.
مردان تصمیم میگیرند واقعیت گفته شود و اسلام میگوید
گوش کن ببین چه میگم. دیروز زور عیالت سر و سینه زنون اومد که گابتو مرده. ما هم رفتیم در گابچا تو عیاتو برداشتیم، گابو سرازیر کردیم اون تو. غیر اینه کت خدا.
نه والا.
خیلی خوب، اگه تو گاب مشتسنی که با سران تو چا باشی پدرام مرزیده، اگر هم نیستی با خود مشحسنی.
مشحسن که از اصرار و صحبت ها برافروخته شده دور کاهتان شروع به دویدن می کند و مشحسن را صدا می زند. او می دود و صورت را به سمت بخشی از سقف که بازه است و نور از آن مستقیم وارد طویله می شود می گیرد و فریاد می زند
مشحسن بلوری ها ریختن اینجا، می خواه منو بندازن، می خواه منو بندازن تو جا، میخواد سر منو ببرن. مشحسن به داد قابت برست، به داد
قابت برست. بعد مشحسن آرام تر میشه، روی زمین مینشیند، تمام بالا تنه خود را به کاهتان تکیه میدهد و صورتش را به دیواره کاهتان میچسباند. اسلام نزدیک او میرود و میگوید
ما بلوری نیستیم برادر، ما بلوری نیستیم. من اسلامم، این کت خداست، اون پسر مجد سفره، اینم عباسه. همه اهل این آبادی هستیم برادر.
اسلام از همه میخواهد که از طبیله بیرون بروند و خودش بر میگردد و از مشهسم میپرسد
چیزی میخوای برات بیارم؟
شب سه بلوری وارد ده میشوند. گویا قصد دزدی دارند. اهالی روستا بیدار میشوند، به کوچه میآیند و کمی بعد جمعیت پرتعدادی به دنبال سه بلوری راه میافتند. بلوری ها خود را به طویله خانه مشهسم میرسانند و در آنجا متوجه میشوند خود مشهسم در طویله است، نه گابش.
چی شد؟
بیرون طویله اهالی روستا منتظر بلوری ها ایستادند. تعقیب و گریزی آغاز می شود. مردان فریاد می زنند. بیل ها و چوب های خود را می چرخانند و بلوری ها را دنبال می کنند. اما سه بلوری زودتر از اینکه دست اهالی روستا به آنها برسد در تاریکی شب ناپدید می شود. صبح روز بعد اسلام و زن مشحسن از پنجره طویله او را تماشا می کنند. مشحسن به غذایی که برایش گذاشته بودند دست نزده و حال و روز خوبی ندارد. ساعتی بعد جمعی از زنان و مردان در طویله جمع می شوند تا با زدن سنجاق قفلی به لباس مشحسن و خواندن ورد و دعا حال او را بهتر کنند. لحظاتی بعد مشحسن که ابتدا آرام نشسته بود از جا بلند می شود و دور طویله می دود. او نفس نفس می زند و می دود. چشمانش از حدقه بیرون زده. او می دود تا آنکه سرش را به دیوار کاهگلی طویله می کوبد و می زند. جبار، کت خدا، اسماعیل و عباس در قبرستان نشستند که اسلام هم نزدشان می آید. مردان حال مشحسن را از اسلام میپرسند و او میگوید
دیشب هر چی تو عقل بوده خورده، خوراکش دیگه شده کابو یونجه.
چطور دل روده سخت نمیشه اسلام؟
میدونم والا، من که سر در نمیارم، بالکل حیرتم. اسلام معلوم نیست آخر عاقبتش چی میشه. روز به روز حالش بدتر میشه، تمام تن و بدنش ها زخم و زیلی شده.
بالاخره مش اسلام، تو عقل و کمالات در همه ما بیشتره، باز فکر چاره ای بکنی برادر.
من میگم چطوره ببریمش شهر؟
ببریمش شهر که چی؟
خب میبریمش مریض خونه، شاید اونا یه کارش بکنن.
بله. یعنی تو مریض خونه میتونن حالش کنن که گاب نشده؟
والله اینشو نمیدونم، اما بالاخرهش شاید از دست اونا کار بر بیاد. نه،
اسلام، عباس و کت خدا اول صبح روز بعد در خانه مشحسن هستند تا او را با خود به شهر ببرند. مردان وارد طویله میشوند. مشحسن به کاه و یونجه تکیه داده و آرام خوابیده. سر و صورتش زخمی است و در جای جای لباسش کاه و یونجه دیده می شود. مشحسن که سایه اسلام را بالای سرش حس می کند از خواب بیدار می شود. اسلام دست مشحسن را می گیرد و او را بلند می کند.
پشو را بیفته. پشو.
مشحسن چشمانش از حدقه بیرون زده و با ناله آرامی اسلام را همراهی می کند.
بریم مشتی. بریم آقا.
او برای خروج از طویله مقاومت میکند. اسلام میگوید
مشحسن
پرزور اسلام را کنار میزند و بعد به انتهای طویله میرود و دست چوبی را بر میدارد، محکم به این سو و آن سو میکوبد. در لحظه اسلام موفق میشود او را به زمین بزند. مشحسن نعره میکشد. اسلام پشت او نشسته و دستش را با طناب میبندد. دیگر صدای مشحسن شبیه زج می شود و دست آخر صدای از او در نمی آید. آرام شده و مقاومتی می دهد. عباس و اسلام دستان او را می بندند. یا علی گویان دست های بسته مشحسن را در میان کوچه های پرگلولای روستا می کشند و او را از ده بیرون می بندند. جماعتی هم آنها را دنبال. باران شدیدی می بارد. مردها همچنان مشحسن را کشان کشان پیش می برند. در این میان سه بلوری از دور بالای تپه ظاهر می شوند. مردها سرعت حرکت را بیشتر می کنند، اما مشحسن چندان همراه نیست. اسلام سر تناب را به دست کت خدا می دهد و خودش پشت مشحسن قرار می گیرد و به پشت او ضربه می زند و گویی با گاوی طرف است. می گوید
مرا
برو حیبون یه برو دیگه برو.
عباس که اسلام را صدا می کند او به خود می آید و از زدن مش حسن دست بر می دارد. لحظه ای سه مرد حیرت زده یکدیگر را نگاه می کنند و از مش حسن غافل می شود. او در همین زمان فریاد زنان از دست آنان فرار می کند و خود را از بالای تپه به پایین پرت می کند و در میان سنگ ها و چاله ای که از آب باران پر شده می دفتند. بی جان و بی حرکت. در روستا این بار مردم برای مراسم عروسی گرد آمدند. خواهر عباس را بزک می کنند تا برای مراسم عروسی با اسماعیل آماده شود. اسلام به ده باز می گردد تا گاری خود را بردارد، به صحرا برود و بدن بی جان مش حسن را به ده باز گردند. گاری اسلام که از کوچه می گذرد، زن مش حسن از بالای پشت بام به دور دست نگاه میکند، گویی چشم به راه بازگشت شوهرش است.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سرینا در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم گاو دومین ساخته استاد داریوش مهرجویی میپردازم. فیلم گاو بر اساس قصه چهارم مجموعه قصه عزاداران بیل دکتر غلام حسین ساعدی ساخته میشه و همونطوری که آقای مهرجویی گفته این قصه توسط خود آقای ساعدی به آقای مهرجویی پیشنهاد داده میشه. آقای مهرجویی این قصه رو به وزیر فرهنگ وقت مهرداد پهلبد و همچنین معاونش هاشم جباری پیشنهاد میده و موافقت اونها رو جلب میکنه، که این خیلی عجیب بوده با توجه به فضایی که قصه داشته و سرشار از تیرگی و سیاهی و فقر و فلاکت بوده. اما قرار بر این میشه که در صورت فیلم پرهزینه ای نباشه و با حدود 40,000 تومان هزینه قرار میشه که این فیلم با استفاده از بازیگران اداره تئاتر که بازیگران خیلی خوب توانمند تئاتر اون موقع هستند که بازیگران گرانی محسوب نمی شوند. شما بسیاریشون رو برای اولین بار و یا در نهایت در اولین نقش پررنگشون می بینید. آقای عزت‌الله انتظامی، آقای جمشید مشایخی، آقای علی نصیریان، خانم مهین شهابی و بسیاری از بازیگرانی که همه اون موقع به بازیگر تئاتر بودن شهره بودن. اما بعد از اینکه فیلم تمام شد برخی فیلم رو دیدند تعجب کردند که چطوری همچین فیلمی در این دستگاه ساخته شده. فیلم گفت در مهر سال 1348 اکران خودش رو در سینما کاپری آغاز میکنه و در این تک سینما 5 هفته به نمایش در میاد و نظر تجاری به اون صورت فیلم موفقی محسوب نمیشه، اما بعد از گذشت 5 دهه میبینیم همچنان یکی از مهمترین و پرتر و صدا ترین فیلم های تاریخ سینما ایرانه. بعد فیلم در جشنواره سپاس در اردیبهشت سال 49 به نمایش در میاد و البته اونجا فیلم قیصر رقیب جدی شه و بیشتر جوایز به فیلم قیصر تعلق میگیره و جایزه بهترین فیلم نامه به فیلم گاو تعلق میگیره. مدتی بعد آقای مهرجویی تلاش داره که فیلم رو به جشنواره‌های خارجی ارائه بده، اما مسئولین امر متوجه شدند که در واقع اصطلاحاً چه کلاه بزرگی سرشون رفته و میخوان فیلم رو یا جلوشو بگیرن و یا ممیزی بکنند و برای همین جلوی فیلم رو میگیرند. اما گفته میشه که آقای مهرجویی فیلم رو مخفیانه از کشور خارج میکنه و به جشنواره کن میرسونه. و اونجا به صورت غیر رقابتی دیده میشه و خب مورد توجه جدی قرار میگیره، تا این حد که بعد جشنواره ونیز از این فیلم دعوت میکنه و به شکل جدی یک حضور جهانی بین‌المللی برای این فیلم رقم میخوره که یکی از اولین حضورهای و شاید اولین حضور بین‌المللی جدی به تعریفی برای یک فیلم ایرانی محسوب بشه. استقبال از فیلم گاو در حدیه که نقدهای مثبت بسیاری نوشته میشه، از جمله وقتی آقای دکتر هوشنگ کاووسی که مبدع واژه فیلم فارسی است و عمده فیلم‌های ساخت دو سه دهه رو با این واژه نقد می‌کرده و سرزنش و منکوب می‌کرده این فیلم رو تحسین می‌کنه، دیگه نگاه‌ها به سمت فیلم گاو خیلی جدی میشه و نظرها جلب میشه و اینا خیلی تحسین‌های قلوامیز و خیلی عجیبی بود که تا اون موقع دکتر کاووسی در مورد فیلمی اینطوری لب به تحسین نگشوده بود. حتی پیوند بین مرد روستایی و گاو شیردش و این پیوند مرد و دوچرخش در فیلم دوچرخه دسیکا می‌بینه و با اون قیاس می‌کنه و این بستگی های شدید روحی و کشش های متقابل عاطفی رو با اون قیاس میکنه. حتی مثال میزنه که این رابطه عاطفی از سوی گاو هم به سمت مرد وجود داره که یک زاویه و پلان حیرت انگیزی میگه در فیلم هست که وقتی صاحبش داره میره، گاو با برگردوندن سر به سوی در خروجی صاحبش رو با نگاه مشایعت میکنه. دکتر کاووسی از رمانتیسم داریوش مهرجویی میگه و انسانیت هایی که در فیلم مطرح میکنه و اینجاست که داریوش مهرجویی یک فیلمساز صاحب سبک مینامه و البته از اون داستان و مایه‌ای که دکتر ساعدی در نوشتش در اختیار مهرجویی قرار داده غافل نمیشه و اون رو متبحرانه و مبتکرانه میدونه و دکتر کاووسی رو کسی میدونه که به مسائل اقتصادی و روابط بین انسان با انسانهای دیگه و انسان با وسایل و ابزار کارش مسلطه و میتونه اینها رو در شکلهای گوناگون فردی و اجتماعی نشون بده. فیلم گاو از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار میگیره، از جنبه روانشناسی، از جنبه سیاسی، از جنبه اقتصادی اجتماعی و بسیاری جنبه های دیگه که میشود به هر کدوم از این جنبه ها به طریقی پرداخت. با توجه به فضای روشنفکرانه و خاصی که فیلم در اون دوره درش ساخته شده بود و اکران شده بود، برداشت‌های سیاسی در این فیلم بیشتر از برداشت‌های دیگه خودش رو نشون میداد، چون تحت این برداشت‌ها برداشت‌های اقتصادی و اجتماعی هم دیده میشد و میشد اونها رو هم زیر مجموعه این قرار داد. یکی از مسائلی که میشود بهش اشاره کرد در این خصوص اینه که در این فیلم ما فقط یک گاو داریم که تولید بر اساس اون در اون روستا انجام میپذیره، یک گاو شیرده است و میتونه بقیه اهالی روستا رو به نوعی منتفع بکنه از شیردهیش و کسی دیگه گاوی نداره و همه در فقر به نوعی مطلق به سر میبرند. این خیلی قیاس شد با اقتصاد تک محصولی ایران و اینی که اون موقع شاه خیلی متکی بر اقتصاد تک محصولی ایران بود و فکر میکرد که با داشتن نفت میتواند قدمهای توسعه رو برداره و ایران رو به کشور توسعه یافته تبدیل بکنه. بسیاری بر این مدار فیلم رو میدیدند که این فیلم داره اقتصاد تک محصولی مد نظر شاه رو نقد میکنه و داره میگه اگر اتفاقی برای منبع تولید این اقتصاد بیفته چه بلایی بر سر آن جامعه ای که متکی بر این اقتصاد هست و متکی بر این تولید تک محصولی هست خواهد آمد. ایران در اون موقع یک کشوری آرام و با یک قدرت نظامی و قدرت اقتصادی تعریف می شد، اما فیلم گاو به نوعی داره نشون میده که نه، اتفاقا برعکسه و ما به شدت در یک شرایط خطرناکی قرار داریم به خاطر اتکا به یک اقتصاد تک محصولی. دنیای پر از فقر و تیرگی و سیاهی تباهی گاو هیچ نشانی از اون توسعه‌ای که ازش صحبت میشد نداشت. ما در فیلم گاو نیروهای هراس‌انگیز متخاصمی رو میبینیم به نام بلوری ها. اینها استعاره هایی بودند که قدرت های مسلط و مقتدر و بزرگتر جامعه رو نشون میدادند. اونهایی که میتوانستند کاری که میخوان با طبقات فرودست بکنند. نظام پدرسالاری در فیلم گاو کاملا زیر سوال میره و عملا حذف میشه و به عمد دیده نمیشه و این اون موقع کنایه سیاسی خیلی سنگینی بود با توجه به القابی که شخص اول مملکت برای خودش تعریف کرده بود. این نوع نگاه به روستا و جامعه روستایی صرف نظر از نگاه‌های استعاره‌ای و کنایی اختلاف بسیار عمیقش رو با فیلم‌های روستایی از اون دست که پیش از اون در سینمای ایران ساخته شده بود نشون میداد. ما قبل از اون سینمای روستایی داشتیم، تعدادش هم زیاد بود، فیلم‌هایی که آقای مجید محسنی می‌ساخت مثل پرستو آبلانه باز می‌کردن یا بلبل مزرعه و یا فیلم‌هایی که آقای وحدت چند تاشو ساخته بود، اما اون فیلم‌ها فیلم‌هایی بودند که اساساً حال خوب رو می‌خواستن تزریق بکنن، صفا و صمیمیت روستایی رو نشون بدن و بگن زندگی روستایی چقدر زیبا و سالم و خوش آب و رنگ و عاشقانه و امثال هم است. اما فیلم گاو میاد به عنوان اولین فیلم روستایی از این دسته با اون فضا سازی عجیب تمام اون ذهنیت رو به هم می‌ریزه که اساسا در فیلم برداری فیلم به شدت این لحاظ شده توسط فیلم بردار خوب فیلم آقای فریدون قوانلو و با توجه به کنتراست هایی که ساخته و سعی کرده با خیس کردن زمین معبرهای روستا نسبت به آسمون، برخلاف آن که قصه های آقای سایدی در روستاهاش بر کنتراست تاکید نداره، بر تضاد بین رنگ زمین و رنگ آسمان، اما اینجا این کنتراست را ساختند، تضاد بین رنگ زمین و رنگ آسمان را ساختند تا این یک دستی رنگ رو بگیرند، نقره فام بودن فضای روستا رو بگیرند و باز هم این رو به شکل نمادین و استعاره‌ای به آنچه که ذهنیت آقای مهرجویی بود تبدیل بکنند. هرچند آقای مرجوی و آقای ساعدی با هم گشتند و روستاهای زیادی رو دیدند و این روستایی که الان میبینیم در فیلم رو برای فیلم انتخاب کردند و تغییراتی دادند. یه حوضچه جلوی میدونگاهی فیلم رو ساختند و یه سری در واقع ساختمان‌ها رو با کاهگل تغییر شکل دادند و برخلاف آنچه که ما از مجید محسنی و وحدت و بازیگران چون آذر شیوا و شهین در فیلم‌های روستایی باهاش مواجه می‌شدیم که بیشتر نوستالژیک بود و غم غربت زندگی روستایی و زندگی گذشته ایرانیان رو نشون می‌داد، اینجا آقای مهرجویی یک روستای خیلی هولناک تصویر می‌کنه و برای تماشاگر خلق میکنه. گاو فیلمی بود که قبلاً به عنوان نمایشنامه توسط همین بازیگران اجرا و ضبط شده بود و شاید نسخه ای ازش هنوز موجود باشه، اما وقتی قرار شد که از این نوشته فیلم سینمایی ساخته بشه از همون بازیگران استفاده کردند. حتی آقای انتظامی گفته بود ما اصلا قراردادی بین خودمون نداشتیم و بعدم که برای فیلم یه سری مسائل پیش اومد هیچ کس نبود که مسئولیت اساساً مالکیت فیلم رو به عهده بگیره و اساساً فیلمی به فیلم بی صاحب تبدیل شده بود، صاحب نداشت. چون گاو فیلمی بود که قابل انعطاف بود در برابر برداشت‌های اجتماعی، سیاسی، فلسفی و ابعاد مختلفش، در واقع تماشاگر رو خیلی تشویق میکرد به اینکه بیاد در قالب این نمادها، استعاره‌ها و کنایه‌ها تحلیل‌هایی رو ارائه بده و یا به دنبال تحلیل‌هایی باشه. و فیلمی بود که تفکر و در واقع اندیشه رو به کار گرفت. ما در فیلم گاو بلوری ها را هیچ وقت نزدیک نمی‌بینیم. تعمدیه که از سوی نویسنده و کارگردان هست برای اینکه نشون بده که آیا هراس و ترس روستاییان از بلوری ها یک جنبه عینی و ابجکتیو داره یا نه، در واقع این روستاییان بیشتر از خودشون میترسند. در واقع حضور بلوری ها داره نشون میده که این جامعه روستایی که حالا میتونه نماد تلقی بشه چقدر ترسو و کانسرواتیوه، چقدر اصطلاحا محافظه‌کاره و اینا، حتی به جایی میرسند که در استیصال در برخورد با مشسن مشسن رو با تازیانه مجبور میشن بزنند. خب این یک خوییه که از یک جامعه روستایی بعیده. به قول نویسنده تنها جایی که در فیلم گاو یک اقدام دست جمعی انجام میشه برای یک هدفی جایی که همه با هم جمع میشن که اون گاو رو دفنش کنند که فعلا سرپوش گذاشته بشه برای اتفاقی که افتاده تا بعد ببینن چی کار بکنند، که این خودش یک مصداقیه بر همون رفتارهای محافظه‌کارانه و کانسرواتیو. Thank you. زنده یاد فریدون رهنما که شاعر و نویسنده و منتقد هم بود و فیلم های پسر ایران از مادرش بیخبر است و سیاوش در تخت جمشیدش فیلم های معروفی هستند و در جوانی و در اوج خلاقیت از دنیا رفتند، هم تحریک شد که بر فیلم گاو یاد داشته خوبی بنویسه و به نکات خیلی خوبی اشاره بکنه. تأکید اصلیشون این بود که این فیلم اصلا فیلم فارسی نیست، چون ما هر روز که داره میگذره و جلوتر میریم تفاوت بین فیلم فارسی و فیلم ایرانی دیگه داره خودشون نشون میده و ما حتی فیلم فارسی های به قول خودشون رنگ روغن خورده هم بسازیم، باز نتیجهش دور از این انشاب های داد و ستدی به قولشون یا انشاب های مجله‌ای که طعنه حتی همین امروز هم به روزه و دور از دار و دستبازی و هوچی بازی های رایجیه که تا حالا دیدیم و میبینید. موضوع فیلم رو تأکید دارن که دور از عادت های چند سال اخیر موضوعات تئاتر و سینماست، دور از ملودرام های به ظاهر تراژیکه و دور از امر و نهی های موعظه‌ای به ظاهر اجتماعیه و تأکید داره بر اینکه بگه عادت و نه بگه سنت، چون میگه فریبکاران، بی‌فرهنگان، شاعران جاهل همه سعی میکنن عادت و سنت رو یکی جلوه بدند و این فرهنگ این سرزمین رو هرچه زودتر به گور میسپاره. فیلم گاف فیلمیه که برای اینکه توجه اهل اندیشه رو به خودش جلب بکنه معرکه گیری نکرده و کوشش کرده که تا به مقام تصویر و در نتیجه مقام سینما برسه و تنزل نده آنچرا که روی پرده میاندازد رو. کمتر تصویری در این فیلم هست که از بیان سینمایی که مد نظره به خاطر ایجاد یک مثلا آنتریک یا هیجان عبور کرده باشه و گذر کرده باشه و این مزیت ها رو فدای آن نقاط و ویژگی ها و بازاریابی های منفی کرده باشه. و از اونجایی که فیلم فارسی همیشه متهم به تخدیر افکار جامعه بوده، خیلی تأکید بر این داشت آقای رهنما در جایی که این فیلم تخدیر نمی کنه. از بعد فلسفی میشه به رابطه بین مشسن و گاوش پرداخت که برخی این رو نوعی تناسخ میدونن. اینو تأکید بکنم که تناسخ به معنای اینکه روح وقتی از جسم جدا میشه وارد جسم دیگری مثل یک نوزاد یا یک حیوان میشه و حضورش رو تکرار میکنه در ادیان ابراهیمی وجود نداره، اما در به خصوص جاهایی مثل هند و چین و حتی ایران باستان وجود داشته و شکلی که رابطه بین مشسن و گاو باهاش به تصویر کشیده میشه یه شباهتی به بحث تناسخ داره. یعنی هرچند این اتفاق روحی روانی در مشسن ناشی از فشارهای اقتصادی و دلبستگی به گاو هم ناشی از اینه که تنها منبع تأمین اقتصادی او و روستاست، اما این رابطه عاشق و معشوقی یک بخش از تعریف رابطه گاو و مشحسنه که مثال های ازش دادیم و هم اینی که اشاره‌ای داره به بحث دیرین تناسخ. اینها ناشی از تحصیلات آقای مرجویی و دغدغه‌های آقای مرجویی در حوزه فلسفه هست، چون همونطور که در بسیار دیگر از فیلم‌هاش هم می‌بینیم به موازات مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که مطرح می‌کنه همیشه مباحث فلسفی رو هم با ظرافت چون تار و پودی در اثرش می‌گنجونه. این شکل از فردیت دیگر خود نبودن و به دیگری تبدیل شدن، این نوع رابطه دلدادگی تلفیقش با آنچه که شبیه تناسخه یک ترکیبیه که به یک مفهوم فلسفی منجر میشه. در مجموع فیلم گاو فیلمی خیلی باعث افتخار در آن دوره‌ای که سینمای ایران داشت شکل می‌گرفت به سمت فیلم‌های هنری و جدی و قابل عرضه به جشنواره‌های جهانی و بازارهای جهانی. در جشنواره ونیز یکی از مهمترین جایزه‌ها که جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم یا مجمع بین‌المللی منتقدان فیلم به فیلم گاو تعلق میگیره. فیلم وقتی در جشنواره ونیز به نمایش در اومد نقدهای متعدد مثبتی گرفت که عمدتاشون حول این بود که فیلم یک کشف جدیده و حتی یکی از منتقدان سرشناس سینمای ایتالیا به نام جیان کارلو بیگورلی در روزنامه کاترتینو مطلعی می‌نویسه تحت عنوان کشف دوباره ایران و میگه که این فیلم بیشک کشف دوباره است از ایران، کشف مطمئن و با ارزش. این فیلم سینماگر فهیمی رو به ما معرفی میکنه و سینمایی نوپا گرفته و در این حال سرشار از تجربیات تازه خبر میده و بحثایی از این دست و کمتر شاهد بودیم که فیلمی در اون سالها از سینما ایران در یک جشنواره معتبر مثل ونیز به نمایش در بیاد و این همه بحث انگیز بشه و همه هم متفقا نظر بر این داشته باشند که یک فیلمساز جوان جدیدی رو کشف کردند در کشوری که به نظرشون ناشناخته می آمد. و بسیاری بحث‌های دیگه از مشخصاً و جامعه‌ای که دچار یک پارانویای ترسناک شده از حضور کسانی به نام بلوری‌ها که همچون حراسی دائمی سایه سنگینشون رو بر سر اینها انداختند و آنچنان این جامعه رو دچار تغییر میدن تا جایی که معقول ترین و منطقی ترین آدمشون که مش اسلام نام داره و نقشش آقای نصیریان بازی میکنه آخر فیلم مش حسن رو به تازیانه میگیره و میگه برو حیوان برو حیوان و این یکی از تلخ‌ترین قسمت‌های فیلمه و نشون میده که این اتفاق چه تأثیری بر اخلاقیات که خودش بخشی از فلسفه هست در این جامعه گذاشته تا جایی که مش اسلام که نمونه هست در این فیلم برای بحث اخلاق و منطق یه همچی واکنش و رفتاری نشون میده که خودش هم با نگاه های اطرافیانش شرمنده میشه. من ناگزیرم که بحث رو کوتاه بکنم و در اینجا با خدافظی از شما بحث رو به پایان ببرم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا زیر نظر گلاره عباسی سردبیر کیوان کثیریان گوینده ایوب آقاخانی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.